بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جل فرجه شریف. روز 12 ربیع الاول که امروز باشه، بنابر قول مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه، روز ولادت نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم. البته سایر علمای شیعه روز 17 ربیع الاول رو ذکر کردن، از جمله عبارتی که قبلا هم خوندیم از مسار و شیعه مرحوم شیخ مفید که ایشون روز 17 رو ذکر میکنه و دیگران، ولی مرحوم کلینی مثل اکثریت اهل سنت روز 12 رو ذکر کردن. به این مناسبت من یک تعبیری رو که علی ابن ابی طالب علیه السلام در نهج البلاغه در مورد پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم دارند رو، اون تعبیر رو فقط میخواستم یک چند کلمه در موردش عرض کنم. علی ابن ابی طالب علیه السلام میفرمایند ولقد قرن الله بهی، یعنی به نبی صلی الله علیه و آله و سلم، ملدن ان کان فتیمن اعظم ملک من ملائکته یسلک بهی طریق المکارم و محاسن اخلاق العالم لیله و نهاره. این عبارت رو علی ابن ابی طالب علیه السلام در اون خطبه‌ای که دارن مقام و منزلت خودشون رو بیان میکنند، در اونجا این عبارت رو در مورد پیغمبر صلی الله علیه و سلم بیان میکنند، میفرمایند خداوند همراه کرده بود با پیغمبر صلی الله علیه و سلم ملدن انکان فتیمن، از همون زمانی که پیغمبر رو تازه از شیر گرفته بودن، اعظم ملکن من ملائکته، بزرگترین فرشته از فرشتگان خودش رو خداوند تبارک و تعالی همراه کرده بود با نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم. یسلک بهی طریق المکارم و محاسن اخلاق العالم، تا اون اعظم ملائکه طریق مکارم و محاسن اخلاق عالم رو شب و روز این یسلک به، یعنی حضرت رو در اون مسیر و در اون سلک و در اون طریق قرار میداد. خب این تعبیری که در مورد پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم علی ابن ابی طالب علیه السلام می‌فرمایند، چند نکته رو باید بهش توجه کرد. یک نکته این که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم چیزی از خودشون ندارند، اگر دارند از ناحیه خداست. این خداست که پیغمبر رو حفظ کرده، این خداست که پیغمبر رو هدایت کرده، پیغمبر صلی الله علیه و سلم که در بین بندگان خدا و در بین مخلوقات عالم اشرف اونها محسوب میشه، این برجسته ترین شخصیت تاریخ که در بین مخلوقات انسان برجسته ترین مخلوقه و در بین انسانها پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم اشرف انسانها محسوب میشه در کل تاریخ بشریت، این هم به حفظ الهی است که مسیر رو پیدا میکنه، مکارم و محاسن اخلاق رو میتونه طی بکنه. بنابراین هیچ کس و هیچ چیز در این عالم نیست که بخواد به خودش به جایی برسه. هر که هر چه هست و به هر جایی بتواند برسد، این نیست جز این که در پرتو یک هدایت الهی، یک توفیق خاص الهی است. و اصلا معنای رب العالمین همینه که خداوند همه عالم، همه موجودات رو آن فآن داره هدایت میکنه، اونها رو در اون مسیری که باید قرار بده. خب اگر اینطور هست، پس اگر یک کسی مثل پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم در اون موقعیت برجسته قرار داره، به یکی دیگه نیست اونجوری، این فضیلتی برای پیغمبر یا رذیلتی برای اون شخص محسوب نباید بشه؟ چون اگر پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم در اون نقطه است، خدا رسونده و خدا برده. اگر این آدم در این نقطه نیست، باز خدا آوردتش اینجا. توجه داشته باشید که ما این مطلب که میگیم باید به گونه ای تفسیر کنیم که با یک عنصری که غیر قابل انکار هست منافات نداشته باشه، و اون عنصر عنصر اراده است. پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم و یا سایر ابناء بشر مضطر به چیزی نیستند. تنها چیزی که ما مضطر به اون هستیم، نسبت به اون نمیتوانیم با اراده خودمون کاری انجام بدیم، خود اراده ماست. ما نمیتونیم با اراده خودمون اراده را از خودمون سلب کنیم، خودمون رو تبدیل کنیم به موجود فاقد اراده. ما مضطر به ارادی بودن هستیم. اگر پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم من لدن ان کان فتیمن، خدا اعظم ملائکه رو قرنبه همراه او کرده، این معناش این نیست که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فاقد اراده هستند. پیغمبر اراده داره، میتونه خلاف دستور الهی کار کنه. معناش این نیست که اون ملک مانع میشه به گونه ای که دیگه اراده پیغمبر از بین میره. ما وقتی میخوایم یه مفهومی رو تفسیر کنیم، باید اون مفهوم رو با توجه به سایر مفاهیم تفسیر کنیم، چلی که طوری که منافاتی بینشون پیدا نشه. اگر نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم چنین ویژگی داره که اعظم ملک از ملائکه الهی، یسلک بهی طریق المکارم و محاسن اخلاق العالم لیله و نهاره، این معناش نیست که اراده نداره. پیغمبر آن فآن اراده میکنه و هر لحظه میتواند خلاف در واقع امر الهی عمل بکنه. به همین دلیل وقتی در اون اواخر دوران پیغمبر مأموریت ابلاغ ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام به پیغمبر داده می شود، اونجاست خدا می فرماید فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهْ، یعنی تو الان بعد از گذشت این سالهای طولانی که پیامبر بودی، نه فقط آماده می شدی برای پیامبری تا 40 سالگی، بلکه سالهاست که پیامبری، اواخر عمر حضرت حجت الوداع، چیزی به پایان عمر حضرت نمونده. خدا می فرماید اگر این مأموریت رو انجام ندی، یعنی می تونی انجام ندی، یعنی باز تو در همین لحظه هم بعد از گذشت این سالها با همه این هدایت ها، با جایگاهی که الان در کل عالم پیدا کردی، باز میتونی معصیت بکنی. و اگر معصیت کردی فما بلغت رسالته، اصلا هیچ کاری نکردی، همه اون چه که کردی هم از بین میره. یعنی پیغمبر هم ولو معصومه، ولو از خطا در رفتار یا گفتار یا اندیشه و تفکر حفظ شده، ولی این به این معنا نیست که اراده پیغمبر صلی الله علیه و سلم از بین رفته. ما باید تمام مفاهیمی که مربوط به انبیا و اولیا، مربوط به اهل بیت یا سایر معصومین علیهم السلام هست رو در متن ارادی بودن فعل بشر و اینکه اینها قل انما انا بشر مثلكم یوها الی انما الهکم اله واحد، باید تو متن انما انا بشر مثلكم این رو تفسیر کنی. بنابراین پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم علی رغم اراده محفوظه و این حفظ هیچ منافاتی با اراده او نداره. خب چرا پیغمبر از چنین حفاظتی برخورداره؟ چرا دیگران چنین حفاظتی رو ندارن؟ در خطاب به فاطمه زهرا سلام الله علیها ما اونجا تعبیر میکنیم که امتحنک الله الذی خلقک قبل ان یخلقک فوجدک لما امتحنک صابره، خدا قبل از اینکه تو رو خلق کنه امتحانت کرد و دید تو ظرفیت اون رو داری. یعنی در واقع ما به ظرفیتی که داریم برخوردار میشیم از اون نعمتهای خاص الهی. یعنی خدا این امتحان که میگن نه به اون معنا که امتحانایی که الان حوزه آخر هفته میگیره ها، خدا که نیاز نداره امتحان کنه تا چیزی رو بدونه. یه حرف، یه تعبیره. ما تو فلسفه میگیم خدا علمش به مخلوقاتش قبل از خلق با بعد از خلق هیچ فرقی نداره. بله، قبل الخلق علمش به یه تعبیر فلسفی، این اصولی نیستا، این اصطلاح منطقی نیستا، من اینو در جای خودش تو بحثای اصول توضیح دادم. به یک اصطلاح دیگری علم خدا قبل از خلق علم اجمالی است و بعد از خلق تفصیلی. ولی اون اجمالش عین تفصیله، اون اجمال نه اجمال علم اجمالی شبهه نمیدونم محصوره و غیر محصوره تو اصول و اینا نیستا که مشوبه به جهل در واقع، اون نیست، اون حالا یه بحث دیگه است، علم بسیط و علم در واقع بستیافته است، حالا یه تعبیری که در فلسفه ما داریم. این تعبیر که امتحنک الله، نه اینکه خدا مثلا فاطمه زهرا سلام الله علیها رو خلق کرده قبل از خلق بعد گفته بفرمایی این پرسشنامه 300 تا تست رو بزن، بعد نتیجه رو نگاه کرده گفت نه خوبه تو قبولی، اینجوری که نیست. حالا تعبیره دیگه، برای اینکه ما یه چیزی بفهمیم، چون ما که با اون مفاهیم انسی نداریم، که ما با مفاهیم انسویی که انسی نداریم، با تعابیر انسویی باید مفاهیم انسویی رو برای ما بیان کنه، ولی این تعابیر تعبیر اینا. مثلا ما الان میگیم یه ملکی محافظ پیغمبر بوده، شما چی فکر می‌کنی؟ میگی یه نفر اونجا وایساده بوده، پیغمبر اینوری می‌خواسته بره اینجوری کرده برو اونور. مثلا شما ملک ما اینجوری می‌بینیم دیگه، ملک اینجوری نیست که آقا جون، ما چون اهل این نیستیم، ما کدوممون با ملائکه سر و کار داشتیم بو که بفهمیم این چیزه یعنی چی. یعنی ما حالا اینجوری تصویر ماست، ما می‌گیم مثلا ما ملک که دیدیم اینی که این چهار تا نقاشای غربی یه دونه موجود کشیدن، یه بالی هم داره اینجوری بال میزنه، اون ملک ما اینه دیگه. این هم مثلا اون که گفت حضرت فرمود در اون تعبیر که در کتاب توحید صدوق نقل میکنه که مورچه هم فکر میکنه خدا دوتا شاخک داره، ما فکر میکنیم خدا همین مثل ماست، یه کمی گنده تره دیگه، این که میگن خدای بشری به تعبیر دین شناسان یعنی بشرواره خدا رو تصور کردن. خب مثلا ما میگیم خدا چشم داره، این چشم ما چه تصور ما از چشم چیه؟ اینه دیگه. گوش داره مثلا یعنی اینه دیگه، ما اینجوری تصوراتمون از چشم و گوش اینه دیگه. حالا بگذاریم زیاد وارد معقولات نشیم، تو همین محسوسات بمونیم. اون نکته ای که من میخوام بگم دقت کنید، اینا رو وارد نشیم. عرض کنم خدمت شما، اونی که من میخواستم عرض کنم این بود که این اگر پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم از این حفاظت برخورداره که به تعبیر علی ابن ابی طالب علیه الصلاه و السلام من لدن ان کان فتیمن خدا قرن اعظم ملک من ملائکته، این ظرفیت پیغمبره. و الا اون آیه‌ای که بالای این صفحه نوشتم و حالا دیگه بقیاش وقتم زیاد گرفت، من نمیخواستم اینقدر صحبت کنم، بقیاش بحث فقه اشاره میکنه، این آیه که خیلی هم کم به نظرم روش تأمل شده یه چیزی داره بیان میکنه که باید یکم بیشتر بهش توجه کرد. این آیه در سوره طارق، خداوند میفرماید ان کل نفس لما علیها حافظ، که این آیه آیه 4 سوره طارق، یعنی خدا برای هر نفسی یه حافظی داره که حالا یک کلمه در تفسیر قمی ذکر شده، یک کلمه هم در تفسیر تبیان مرحوم شیخ طوسی از بعضی از مفسرین اهل سنت قتاده نقل کرده که حالا این بحثش بماند واسه جلسه فقهمون. فقط اون نکته‌ای که من اینجا اشاره کنم اینه که بنابر اون چه که تو قرآن آمده، حالا توضیحش رو بیشتر میدم، ببینید حتی در این خصوصیت، این خصوصیت هم پیغمبر رو از قل انما انا بشر مثلکم خارج نمیکنه. یعنی پیغمبر انما پیغمبر بشر مثلنا، بله من میخوام بگم این حرف مزخرف و بی ربطیه. من همین نکته ای که من میخوام نهید تعبیر، این حرف کاملا باطلی است که بعضی از ماها میریم بالا منبرا میگیم که آقا پیغمبر و اهل بیت علیهم السلام اینها موجودات دیگری بودند فراتر از بشر، لباس بشری تن کرده بودند برای انس با بشر. این مزخرفات و بعضی از متاسفانه شاگردان قدیم من رفته بود در یه دانشگاهی گفته بود. این حرف‌ها حرف‌هایی است که مسیحیان راجع به عیسی می‌زنن. این مزخرفاتی است که مسیحی‌ها گفتن، ما میگیم تحریف شده دین مسیح. این حرف‌های باطلی است. مسیح علیه السلام یه انسان بوده مثل سایر انسان‌ها، پیغمبر بوده، بله، از با خدا ارتباط داشته، وحی برخوردار بوده. این حرفا نیست که او مثلا یه موجود برتر بوده، حالا اونا میگن خود خدا بوده که برای انس با بشر لباس بشری تن کرده. علی اللهی ها همینه میگن دیگه، میگن علی ابن ابی طالب خود خداست که لباس بشری تن کرده آمده با بشر که مخلوقاتشن یه انسی پیدا بکنه. این حرف همون حرفای مسیحی هاست که حالا به جای کلمه مسیح کلمه علی علیه السلام رو جاش گذاشتن. اینا تفسیرهای باطله و این تفاسیر تفاسیری است که باب هدایت انبیا رو میبنده بر ما. ببینید این مشکلی که داره، من حالا بحث علمی نمیخوام فقط بکنم که خب بگیم مثلا این غلطه این درسته، نه، اصلا تمام تلاشی رو که قرآن داره، تمام تلاشی رو که انبیا داشتن، این تفسیر داره از بین میبره. قرآن دائم داره به ما تأکید میکنه که اگه شما روی این زمین ملائکه‌ای بودن که یمشون، ما براشون ملک میفرستادیم، شما چون آدمی زادید ما برای شما از سنخ خودتون فرستادیم. چرا؟ برای اینکه بتونه الگو برای شما باشه. اگر خدا فرمود که لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه لمن کان یرجو الله و الیوم الاخر، این تعبیر که اسوه حسن است نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم، اسوه وقتی میتونه باشه که شباهتی ما به او داشته باشیم، مشارکتی به او داشته باشیم، و الا اگه از یه جنس دیگره که ما همینجوری تصویر میکنیم. و در نتیجه چی میشه؟ در نتیجه همین میشه که ما قرن هاست میگیم ما شیعه اهل بیت علیهم السلامیم، اما هیچ تلاشی نمی کنیم خیلی شباهتی به اهل بیت پیدا بکنیم. چرا؟ چون نگاه می کنیم یه جوری اهل بیت رو تفسیر می کنیم که میگیم آقا اینا یه موجودات دیگری بودند، فرا زمان و فرا مکان و فراتر از بشر، و ربطی به ما ندارن. علی ابن ابی طالب اونجوری بود، چه ربطی به ما داره؟ ما فقط مأموریت داریم اینا رو محبت داشته باشیم و در عزای اینها گریه کنیم. همون حرفایی که مسیحی‌ها راجع به مسیح میزنن، یا هر کی که مسیح رو قبول داشته باشه میره بهشت، هر کاری هم بکنه میره بهشت. ما هم حرفا رو میزنیم، میگیم شما محبت اهل بیت رو داشته باشید یا حتما میرید بهشت، حالا هر کاری هم بکنید، اصلا دیگه خدا با کار شما هم کاری نداره. اینجوری نیست، اینا تربیت اهل بیت علیهم السلام نیست، اینا تربیت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم نیست، اینا از بین بردن تمام زحمات پیغمبر و اهل بیت علیهم السلام. اونها یه عمر زحمت کشیدن، اون همه رنج دیدن که به ما بگن آقا مسیر اینه که ما داریم میریم، دنبال ما را بیفتید. بله، علی ابن ابی طالب علیه الصلاه و السلام فرمود نمیتونید به اون جایی که ما رسیدیم برسید، ولی به این معنا نیست که ما را تبعیت نکنید. نه خیر، باید ما را تبعیت کنید، حتما دنبال ما را برید. حالا هر کس به اندازه ظرفیت خودش قطعا مورد حمایت الهی قرار میگیره. ان کل نفس لما علیها حافظ. بگذاریم، روز ولادت پیغمبر صلی الله علیه و سلم بنابر قول امروز همونطوری که ابتدا عرض کردم، این ایام رو من تبریک عرض میکنم. امیدوارم ان شاء الله حالا به بهانه این که این ایام مربوط میشه به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، ما یه قدری بیشتر معرفت خودمون رو نسبت به این بزرگوارا افزایش بدیم تا بتونیم با اینها یه انسی پیدا بکنیم. من این جمله رو قبلا هم گفتم، تا شما اینا رو نشناسید احتمال این که بتونید با این بزرگوارا از جمله امام زمان عجل الله فرجه و شریف ارتباطی برقرار کنید نخواهد بود. چون اونی که ما تو ذهنمون داریم از امام زمان و اهل بیت، اون وجود خارجی نداره. اونی که وجود خارجی داره ما باش آشنایی نداریم. برای همینه یکی از آقایون، قبلا عرض کردم شاید، یکی از آقایون بزرگان از اساتید من، خدا حفظشون کنه، خیلی هم شخصیت ارزشمندی هستن، از شاگردان آقای بهاءالدینی بود خود ایشونم. یه روزی به آقای بهاءالدینی ایشون عرض کرد آقا دعا کنید ما امام زمان رو ببینیم. آقای بهاءالدینی یه نگاهی کرد به ایشون، فرمود شما قبلا ایشون رو دیدین. اون آقا خیلی منقلب شد، شاگرد آقای بهاءالدینی بود، میدونست آقای بهاءالدینی یه چیزی میگه همجوری مثلا نمیگه، خیلی منقلب شد، گفت آقا کی کجا؟ آقای بهاءالدینی فرمود شما ایشون رو دیدید ولی نشناختید. حالا بعضی از ماها ممکنه از کنار امام زمان عجل الله فرجه الشریف تو خیابونی، حرمی، کوچه‌ای، پس کوچه‌ای رد بشیم، ولی اگه حتی اون موقع به ما بگن آقا این آقا امام زمان، این برو آقا، هر کی ممکنه باشه غیر از اینی که تو به من داری نشون میدی. برای همین هم بهتون نمیگن، این هم از الطاف الهیه، چون اگه بگند و انکار کنید و از بدتر میشه از اینی که الان هستیم. برای امتحان نشدیم ما، امتحان سخته. حالا ما مثلا الان میگیم بله اون اصحاب امام حسین علیه السلام، خب اون لحظه، اون میدان، اونجا، اون اگر اون کسانی که اونجا بودن کنار امام حسین، تصوراتشون از امام حسین با تصورات ما فرق داشت. انشالله. بله خب بسم الله الرحمن الرحیم یه دو سه دقیقه هم اصول بگیم. عرض کنم خدمت شما، ما اولین بحثی که کردیم این بود که آیا دلیلی بر حجیت زن با قطع نظر از این که از چه منشئی پیدا شده باشه داریم یا نه. بعد از بحث‌های طولانی به این نتیجه رسیدیم که هیچ یک از ادله‌ای که برای این مسئله مطرح شده تمام نیست و فقط دلیل انسداد، اون هم نه به نحو کلی بلکه در موارد خاص ممکنه شرایطش تحقق پیدا بکنه، و الا ما بقیه ادله که ذاتاً با مشکل مواجه بودن، حتی فرمایش شهید صدر رضوان الله علیه در باب حق و طاعه. خب وقتی این نتیجه رو گرفتیم که خود زن حجیتی نداره، باید برگردیم به اون بحثی که از ابتدا شروع کردیم. گفتیم ما در مباحث اصول اولین فصلی که در واقع بهش میپردازیم حجت مخرزه هست. بعد یه توضیحی دادیم، من اینا رو سریع رد میشم، قبلا چندین و چند بار تکرار کردم، که در مباحث اصول متعارف از مباحث الفاظ شروع میشه، ولی ما معتقدیم این جایگاه منطقی بحث نیست. این یه داستان تاریخی بوده که ابتداعاً این بحثا مطرح شده، و الا باید قبلش ما طرق احراز ظهور، قبلش عوامل پیدایش ظهور، قبلش موضوع حجیت ظهور، و قبل از اون اصل حجیت ظهور رو ثابت کنیم تا اصلا نوبت برسه به این بحثای مباحث الفاظ. و چون در حجیت ظهور ما از سیره و ارتکاز استفاده می کنیم، باید قبلش حجیت سیره و ارتکاز رو اثبات کنیم. گفتیم قبل از همه اینها این سوال رو جواب بدیم که آیا اصلا زن فی نفسه با قطع نظر از منبع و منشئی که داره میتونه حجت باشه؟ خب جواب دادیم منفی، نه خیر نمیتونه. بنابراین طبق اون فهرستی که قبلا گفتیم، الان باید به بحث سیره و ارتکاز بپردازیم. بحث سیره و ارتکاز رو در فلسفه علم اصول، که خب دوستان مستحضرن ما مباحث اصول رو دو بخش کردیم، فلسفه علم و خود علم، در مباحث فلسفه علم اصول ما از یک منظر خاصی به بحث سیره و ارتکاز توجه کردیم در ذیل مباحث مربوط به ثبات و تغییر در عناصر دینی. اونجا یه بحثی کردیم راجع به ثبات ارتکاز و سیره عقلا، اونجا یه بحث کردیم که آیا ارتکازات و سیره ها ثابتن یا نه. ثبوت ارتکاز و سیره عقلا رو مورد بحث و بررسی قرار دادیم. بعد همونجا گفتیم که این بحثی که اینجا میکنیم از یک منظر خاصی است، و الا خود بحث سیره و ارتکاز رو باید در علم اصول انجام بدیم که الان این جایی که میخوایم بحث کنیم. نکته ای که باید در مقدمه بحث بهش توجه کنیم و بارها من به صورت گذرا بهش اشاره کردم، این است که بحث سیره و ارتکاز که بعد توضیح خواهیم داد که چقدر بحث مهمی است و چقدر تأثیر داره در مباحث فقهی و اصولی ما، علارغم این همه اهمیتی که بعد خواهیم گفت، خود این بحث بحثی است که منقح خوب نشده، قرنها که اصلا مورد توجه نبوده و متأخرا مورد توجه قرار گرفته، و این دوره ای هم که متأخرا مورد توجه قرار گرفته، بحثایی که شده خیلیش بحثای پخته ای نیست، که حالا بعد اشاره خواهیم کرد به این مطلب. نکته ای که اینجا فقط ما به عنوان مقدمه میگیم اینه که وقتی ما مراجعه میکنیم به تاریخ فقه، با مسائلی برخورد میکنیم که به نظر میرسه فقها با تسامحی در این مسائل اظهار نظر کردن. مثلا ما تو مکاسب شیخ که میرسیم، رسائل رو مثلا خوندیم، اونجا بحث اجماع رو خوندیم، میبینیم شیخ تو بحث اجماع میره کتاب کشف القناع عن وجه الاجماع مرحوم تستری رو برمیداره، خلاصه میکنه برای ما، کل کتاب رو تلخیص میکنه، میاره اونجا تحت عنوان فصل در باب اجماع. نتیجه این میشه که بعد از اون همه توضیحات راجع به 12 طریق متفاوتی که برای بحث اجماع مطرح شده، ما به این نتیجه میرسیم که باب اجماع منصده، ما راهی برای دستیابی به اجماع به اون معنا نداریم. اجماع منقول هم که حجیتی نداره، وقتی اجماع محصل بابش بسته است، حالا یکی ادعای اجماع میکنه اونم به شرع زن اعتبار و ارزشی نداره. خب ما اگه رسائل بخونیم میگیم قاعدتا شیخ نباید تو فقهش با اجماع کاری داشته باشه، اینجوری که شیخ از اجماع بحث کرده کاری با اجماع نداره، قاعدتا از کنار اجماعات بی اعتنا رد میشه. ولی وقتی میایم تو مکاسه میبینیم نه، شیخ هی دم به دم از اجماع صحبت میکنه و بعد میبینیم از کنار اجماع به این راحتی نمیگذره، هی میره بالا میاد پایین، یه جوری مطلب خودشو با اونی که مثلا نقل اجماع شده، نقل اجماع شده نه اجماع محصل، یه جوری با اون جفت و جور کنه. اینجاست که بعضیا میگن این جمله رو زیاد ما بچه بودیم، بچه طلبه بودیم میشنیدیم، که آقا اصولی ها اصولا وقتی وارد فقه میشن اولین کاری که میکنن اصول رو میریزن دور بعد وارد فقه میشن. ما خب بچه بودیم میگفتیم شاید اینجوری باشه، بعد البته پیش خودمون فهم کنیم خب اگه اینجوریه چرا اینقدر اینا جون میکنن تو اصول؟ اگه قراره وقتی آدم بخواد اصول رو برای چی میخوان مگه اصولی ها؟ خودشون میگن این علم عالیه، ما برای فقه میخوان. اگه قراره وقتی میخوان برسیم به فقه اصول رو بذاریم کنار، خب چی اینقدر زحمت میکشیم؟ اگه قرار شیخ رضوان الله علیه وقتی میخواد برسه به فقه یه کاری نداره با مطالبش تو رسائل، خب این چرا اینقدر ما رو به بالا پایین میزنه توی رسائل، سر ما رو میکوبه به در و دیوار بحث میکنه، بعد آخرش هم میاد توی فقه میذاره کنار. ولی واقعا این تصور غلطه، اصولی ها واقعا اصول رو کنار نمیذارن وقتی وارد فقه میشن، واقعا پایبندن به ضوابط اصولی وقتی وارد فقه میشن. حالا بعضیا من یادم اون زمان میگفتن اصولی ها همشون اینطوری هن الا مرحوم آقای خویی، ایشون پایبند به ضوابط اصولیه، سعی میکنه با همون قواعد اصولی فقه رو استنباط کنه. ولی وقتی حالا ما یک کمی بیشتر تأمل بکنیم متوجه میشیم نه، اینجوری به این سادگی نیست که شیخ انصاری مثلا یادش رفته تو رسائل چی گفته اومده تو مکاسب، اینطوری نیست. پس چیه که شیخ اینجوری برخورد میکنه؟ یکی از نکته هایی که در واقع چون بحث نشده بوده، منقح نشده بوده، اصولی ها اونو حس میکردن به اون حس ارتکازی خودشون که بعد توضیح میدیم، ولی نمیتونستن اون رو تبیین کنن به لفظ و عبارت در بیارن، در واقع همین بحث‌های ارتکازات و سیره‌ها بوده، یه چیزایی بوده در مرتکز فقهی اونها بوده، اینو نمیتونستن برش دلیل به اون معنای خاص کلمه، آیه‌ای، روایتی، دلیل عقلی برش ذکر کنن، ولی مرتکز بوده براشون. اینجاها دیگه دست و پا میزدن یه چیزی با عنوان دلیل بیارن. بعضی از این جاهایی که اجماع ادعا کردن و به اجماع تمسک کردن، وقتی کاوش میکنی میبینی اون پشتش یک ارتکازی است. اینا چون اون زمان بحث ارتکاز براشون واضح نشده بوده، تبیین نشده بوده، ولی خب ارتکاز بوده، اصلش وجود داشته، اون ارتکازشون رو نمیتونستن به عبارت روشنی بیان کنن، تعبیر به اجماع کردن، که شهید سعد رضوان الله علیه روی این نکته تأکید داره و شواهد و مثالهایی ذکر میکنه، میگه شما فلان بحثا رو میبینی اینا دارن به اجماع تمسک میکنن، وقتی دقت میکنی میبینی این اجماع به معنای اجماع اصطلاحی نیست، اصلا اینا یه ارتکازی داشتن که اون ارتکاز هم درست بوده، واقعا قابل تمسک هم بوده، ولی اون موقع چون بحث ارتکاز منقح نبوده اینا تعبیر کردن به اجماع. بنابراین بحث ارتکاز که خیلی خواهیم دید دامنه گسترده‌ای در مباحث فقهی و اصولی داره، بحثی است که متأخراً مورد توجه بیشتر اصولی‌ها قرار گرفته و شاید مثلا تو اصول‌هایی که در اختیار ماست شهید صدر بیش از دیگران این بحث رو منقح کرده و خواهیم دید که حتی فرمایشات آقای صدر تو زمینه سیره و ارتکاز بسیار ناقصه، لااقل در حدی که در تقریرات آمده که طبق قاعده هرچی نقص داره ما میزنیم به مقرر. ولی اونی که بر اختیار ماست از کلمات ایشون ناقصه، خواهیم دید که تعابیر ناقص، حتی بعضی جاهاش تعابیر متناقضی است که خواهیم گفت، توضیح خواهیم داد که نشون میده یک نوع ابهامی در موقع تقریر بوده، حالا یا برای مقرر یا برای خود آقای صدر، به هر حال این یک ابهامی بوده که حالا ما انشالله سعی میکنیم توضیح بدیم، که حالا دنباله این بحث انشالله جلسه آینده که انشالله ما روز شنبه خدمت دوستان خواهیم بود. روز یک شنبه روز ولادت هست و درس‌ها تعطیله، ولی ما انشالله اگر خدا بخواد روز شنبه خدمت دوستان خواهیم بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.